أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از روایاتی که برای قاعده فراغ و تجاوز احد القاعده تین به او استدلال شده، به استدلال میشه، بحث به ترتیب شماره هایی که تا اینجا ذکر شده، روایت 13 روایت میشه، روایت محمد ابن مسلم هست که از در باب 42 ابواب وضو حدیث ششم اون باب صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به سندش از سعد بن عبدالله از موسی بن جعفر از ابی جعفر که ابی جعفر اینجا احمد بن محمد بن عیسی است، از حسن بن حسین لولویی، از حسن بن علی بن فضال، عن عبدالله بن بکر، عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه و لا اعاده علیک فیه. هر چه که از نماز و طهور گذشت و در او بالالتفات شک و تردید کردی، دیگه این رو به همون حالت قبلی واگذار بکن، بنای بر تام بودن و صحیح بودن بذار، دیگه اعاده‌ای نسبت به او لازم نیست انجام بدی، اعاده اونها، اعاده در اون بر تو لازم نیست. آیا این روایت را می توانیم مدرک برای قاعده قرار بدیم یا نه؟ من حیث سند مشکلی که در سند این روایت در اینجا هست در دو قسمت هست، یکی در موسی بن جعفر است که از ابی جعفر نقل می کنه که همون موسی بن جعفر ابن وهب بغدادی است، به دیگر هم شخص دیگری در این سند حسن ابن حسین لولویی هست. در موسی بن جعفر بغدادی و چه اشکال این که در مورد او توصیفی وارد نشده، ولی این اشکال جواب داده شده با این توضیح که ولو در مورد او توصیف خاص وارد نشده ولی از معارف هست اجلای اصحاب مثل سعد بن عبدالله، محمد بن علی بن محبوب، محمد بن احمد بن یحیی و دیگران از او نقل کردن، این مقدار باعث میشه که شخص معروف بشود به عنوان محدث و در مورد او این عنوان صادق باشه که مرجع در عقص حدیث بوده، چون این محدثین بزرگ ازش روایت میکنن. و اگر شخص به این حالت را داشته باشه که از معارف باشه و در میان محدثین به عنوان محل رجوع برای عقص حدیث هست، اگر قدح و ذمی در مورد او نقل نشد، این کاشف از این هست که شخص ثقه و معتبری بوده. بر اساس همون مبنای توثیق معارف که مثل مرحومای تبریزی ملتزم به اون مبنا بودن، خب این اشکال از نایه موسی بن جعفر بغدادی به این کیفیت حل میشه. شخص دیگه‌ای که در سند او هست حسن ابن حسین لولویی هست. اشکال در نایه حسن حسین لولویی اینه که ولو این شخص به خصوصی در رجال نجاشی توصیف شده، نجاشی او را توصیف کرده، لکن این توصیف نجاشی معارضت میکنه با اسم، با این مطلب که قمیین یعنی ابن ولید این حسن حسین لؤلؤی را از روایات او را از روایات نوادر محمد ابن احمد ابن یحیی استثناء کرده. ابن ولید در مورد روایات کتاب نوادر محمد ابن احمد ابن یحیی گفته که ما به روایات این کتاب عمل می کنیم الا این موارد، روایات عده از اشخاص را استثناء کرده. یکی از اونایی که به خصوصی اسم برده حسن ابن حسین لؤلؤی هست که گفته که اونی که منفرد به او هست، ما حسن ابن حسین لؤلؤی منفرد به او هست ما عمل نمی کنیم. خب این استثناء نشان دهنده تضعیفه. پس توصیف نجاشی با تضعیف مستفاد از کلام ابن ولید با همدیگه تعارض میکنن. در مجموع این شخص وثاقت او احراز نمیشه، میشه از موارد تعارض توصیف و تضعیف. بچه اشکال در حسن ابن حسین لؤلؤی اینه. آیا این اشکال جواب داره یا جواب نداره؟ از این اشکال ممکنه جواب بدن، جواب داده بشه به این بیان که در بعضی از اسایر جلی اشاره به این بحث، این بحث به صورت تفصیل مطرح شده که مجرد استثنای ابن ولید اشخاصی را از روایات نوادر، مجرد استثنای او دلیل بر تضعیف شخص پیش ابن ولید نیست، ضعف شخص پیش ابن ولید نیست. چرا؟ به چه بیان؟ به این بیان که موارد استثناء در همون کلام ابن ولید سه دسته هستند. یک قسم اونایی هستند که استثناء روی خود اشخاص رفته، گفته مثلا به روایاتی که این آقا نقل بکنه، محمد مثلا محمد ابن موسی همدانی یا همدانی نقل بکنه، به روایات ما عمل نمی کنیم. استثناء کرده است شخص را به خصوصی، به همین عنوان مطلقش. این یه قسم. یه قسم از استثناء تعبیراتی است که روی اشخاص رفته ولی مقیدن، مثلا راجع به احمد ابن محمد ابن عیسی، راجع به محمد ابن عیسی ابن عمید داره که از روایات نوادر ما اون چرا که محمد ابن عیسی ابن عبید به اسناد منقطع آورده ما به این روایات عمل نمی کنیم. این میشه جایی که قسم دوم که استثناء رفته است روی اشخاص ولی نه به نحو مطلق بلکه به نحو مقید به این حالت. این بچه این قسم دوم. قسم سوم هم جایی که اصلا استثناء روی اشخاص نرفته، روی روایات رفته. مثلا گفته که ما از روایات نوادر اونی را که محمد ابن احمد ابن یحیی عن رجل نقل کرده به این قسمت عمل نمی کنیم. اونی را که گفته عن بعض اصحابنا اصلا نقل نمی کنیم. اسمی شخصی نیست، همین تعبیر مواردی که از این قسم باشه. یا گفته که اگر محمد ابن احمد ابن یحیی گفته که فی حدیث انه کذالک، ابن ولید گفته ما به این سری از روایات عمل نمی کنیم. این میشه قسم ثالث که استثناء وارد شده نه بر اشخاص به نحو مطلق و نه بر اشخاص به نحو مقید، بلکه وارد شده بر عناوین خاصه مثل ما رواه عن رجل یا ما رواه فی حدیث، ما رواه عن کتاب، به همین نقل. خب این البته مواردش در کلمات در نقلی که نجاشی از عبارت ابن ولید داره با اونی که شیخ طوسی در فهرست از عبارت ابن ولید داره در بعضی از موارد مختلفه، ولی حالا اصل این تقسیم در هر دو قسمت هست. بله، در بعضی از مباحث رجالی این قسمت به تفصیل توضیح داده شد که اون بله مقداری که از استثنای ابن ولید به عنوان تضعیف استفاده میشه فقط اون قسم اوله، اون جایی را که گفته مثلا ما از روایات نوادر به روایاتی که از محمد ابن موسی ابن حمدانی نقل کرده عمل نمی کن. اونجایی که استثناء روی خود شخص به نحو مطلق باشه معلوم میشه این وجهش غیر از این که این شخص ضعیفه چیزی دیگه ای نیست. ولی اون مواردی که استثناء روی اشخاص به نحو در قسمت دومم در قسمت سومم که اصلا اشخاص اثبات نشده تا ما ضعف شخص رو استفاده کنیم، این قسمت دوم که اشخاص اثبرده شده ولی مقیدن به یه عنوان خاص، این قسمت همطور که در خود محمد ابن عیسی ابن عبید در کلمات دیگران هم این عبارت را توضیح دادن، گفتن این که تعبیر کرده به این که به اسناد منقطع، این نشون میده که خود این شخص فی حد نفسی، محمد ابن عیسی ابن عبید فی حد نفسی ضعیف نیست. این اشکاله که در روایات او در موردی که در نوادر هست باعث شده که ابن ولید عمل نکنه روی خصوصیات نقله، نه اینکه خود شخصی حد نفسی ضعیف باشه. روی نصاب محمد ابن عیسی ابن عبید را با اینکه جزء مستثنیات بوده گفتن این از این تضعیف از این عبارت ابن ولید تضعیف استفاده نمیشه. اینجا ادعا اینه که به همون بیانی که محمد ابن عیسی ابن عبید در قسم دوم استثناء وارد شده که استثناء انسبت علی الاشخاص ولی مقیدن به خصوصیت، راجع به حسن ابن حسین لولویی هم همین تعبیره. برای این اساس خود نجاشی که توصیفش کرده، عبارت ابن ولید هم که نشون دهنده ضعف او فی حد نفسی به عنوان راوی و محدث نیست، اشکال که پیش ابن ولید وجود داره در روایات او از جهت دیگر میشه مورد از موارد توثیق بلا معارض. روی حساب به روایات حسن ابن حسین لولویی میشه عمل کرد، چون توثیق نجاشی معارض به تضعیف شخص دیگه ای از رجالیه نیست. حالا من حیث سند این نکته خاصی که در این روایت، اما من حیث دلاله آیا این روایت دلالت دارد بر قاعده فراغ و تجاوز یا اینکه دلالت نداره، اونی که در کلمات اصحاب برخوردی که شده با این روایت اینه که این روایات را جز روایات قاعده فراغ و تجاوز گرفتن و اینکه جزء روایات قاعده فراغ و تجاوز گرفتن با بر اساس اینه که اینجوری معنا کرده ان عبارت روایت را که کل ما مزامن صلات که فتوره فذکرده تذکرن، یعنی چیزی که مزا گذشت و تو متذکر او شدی یعنی ملتفت او شدی و در او شک کردی، ملتفت شدی و شک کردی، الان که شک کردی بعد از مضی اگر شک کردی به این شک اعتنا نکن، بنای بر تمام بودن بذار. تقریب استدلال اینه. اشکال و مناقشه‌ای که در استدلال به این روایت من حیث دلاله شده اینه که این تعبیر فذکرته تذکران به معنای شک نیست. فذکرته تذکرن یعنی تو علم پیدا کردی، قبلا سهو داشتی، از روی فراموشی ممکنه خلل در او پیدا شده، اخلال به او کردی ولی الان متذکر خلل شدی. روی نصاب اینطور ادعا میشه در مقام اشکال که اونچه که مفروض در این روایت هست شک در مامزا نیست، بلکه اونجا که مفروض در روایت هست خلل معلوم هست که مورد تذکر قرار گرفته و این روایت از ادله نفی خلل، نفی اعاده از خلل معلومه، نه ادله عدم اعتنای به شک در خلال و نقص که با قاعده فراغ که سر از قاعده فراغ و تجاوز در بیاره. اشکالی اینه که عنوان تذکرن یعنی تو علم پیدا کردی به خلاف، در اینی که علم پیدا کردی دیگه اعاده بر تو لازم نیست. این اشکال جوابی که از این اشکال میشه داد و داده شده در کلمات اینه که در مجموع ما با سه وجه میتوانیم از این اشکال جواب بدیم. وجه اول عبارت از اینه که خود این عنوان ذکرت و تذکرن، خود این عنوان فی حد نفسی ظاهر در همین شک و التفاته، نه اینکه به معنای علم به خلل باشه. چرا؟ به جهت اینکه این عنوان تذکر متذکر این شی شده شدی، یعنی ملتفت به این شی شدی، تذکر نسبت بشه از او در نمی آید علم به خلل. تا عبارت قبلی ما مزا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن، یعنی ملتفت به او شدی. پس اونچه که این عبارت فی حد نفسی دلالت دارد غیر از التفات نیست، یعنی تا حالا نسبت به او ملتفت نبودی که انه از روی غفلت مثلا بوده، الان متذکر نسبت به او شدی. خب این که انسان التفات پیدا خلل معلومی درش نیست، الان که التفات پیدا کردی بنا دیگه ازش رد شد، دیگه اعتماد نکن. خود این عنوان تذکر فی حد نفسی ظهور در التفات به شک، معنای تذکر التفات و شک، حمل تذکر بر علم به خلل خلاف ظاهره. روی این حساب نمیشه این روایات را دال بر نفی یا اعاده از خلل معلوم گرفت. این یک وجه.
اگه تذکر رو چون همه التفات معنا کنیم نمیدن عرب میشه، یعنی منتفه
حالا اون را یعنی بس اینجوری که خلل باشه، اون با توجه به اون بعدش باید حساب بکنیم. اینجور نیست که به معنای نه اینجور نیست که مفروض باشد در او تحقق خلل و علم به خلل درش فرض شده باشه. اونی که در مقام اشکال گفته میشه اینه که اصلا این روایت ناظر به جاییست که علم به خلل داره، علم ربطی به قاعده فراق شک حکم شک رو بیان میکنه نداره. جواب اینه که نه، اونی که در روایت اومده عنوان تذکر متذکر امری شدن یعنی ملتفت به امری شدن. خب التفات به امری پیدا کردن، الان ملتفت شدی، این که گذشت و الان ملتفت شدی، انسان دنبال چاره جویی هست، مناسبت با اینه که همین که یه حکمی بعد از او بیان بکنه، میگه الان که ملتفت شدی، قبلا که انه ملتفت نبودی، الان که ملتفت شدی این کار رو در مورد او انجام بده، یه حکمی، همین که یه حکمی با حالا حکم چه به لفظ امضا باشه چه به غیر او، خود این که این در تذکر حکم او را داره بیان میکنه، این مناسبتش با اینه که این التفات ان شکم باشه. خود تذکر اصل الالتفات را دلالت داره، این که در مقام چاره جویی بر بیاد به امام بخواهد امام علیه السلام بخواهد چاره کار او را بیان بکنه، ظاهره در اینه که اون تذکر شکی است، نه تذکر از روی علم، بلا تذکر از روی علم که طبعا وظیفه رو شخص کنه میدونه که قبلا گذشت و خب خلل داشت، مقتضای قاعده اینه که همون تدارک بکنه دیگه. بگم ظاهر این عبارت اینه، بله احتمال این مطلب هست، ولی این که یه موردی را امام بفرماید که قبلا تو ملتفت نبودی الان ملتفت شدی، الان دنبال چاره هستی، نوعاً این که انسان دنبال چاره هست در موارد شک دنبال چاره هست، ولی نسبت به موارد علم نوعاً وظیفه رو میدانند. این یک روی نصاب، این که از این عبارت تذکرن التفات به شک را استفاده می کنیم، اصل الالتفات از خود کلمه تذکر، این که شک از این که از تصدی امام علیه السلام لبیان حکم در این مورد، که تصدی امام نشون میده که طرف در مثل این موارد به فکر چارجویی برمی آید، مشکل برای او پیدا میشه، الان میخواد مشکلش را حل بکنه، امام در مقام چاره جویی کار او این فرمایش را فرموده. این وجه بله، این وجه اول. وجه دوم اینه که بله نیک در مورد خلل علل قاعده است دیگه. آدم وقتی که عمل عملش رو قبلا خراب انجام داد دیگه الان میگه خب فایده نداره که باید دوباره اثر بگیره. نه میگم واقعا نظر بیان ایمان فی حد نفی نه قاعده اولیه اقتضا این جهت رو داره دیگه. قاعده اولیه اقتضا این جهت رو داره. حالا این پس این وجه اول. وجه دوم اینه که امام علیه السلام در بیان حکم این مورد فرموده این کل ما مزا فذکرته تذکرن فامزهی، امام امر به امضاء ما سبق فرموده. امضاء ما سبق یعنی اینکه اون امر سابق را بنا بگذار بر اینکه به همون نحو خاص محقق شده، به همون نحو اون را که در حقیقت تأیید اون ما سبق علا ما ینبغی در حقیقت امضای ما سبق به معنای تأیید عمل سابق علا ما ینبغی ان یفعل ان یعطا بهی هست. این که به همون بگو که همینطوری شده فامضهی ولا اعاده علی. خود تعبیر امضا نشون میده که حالت شکه، که در حالت شکه که انسان نمیدونه، چون در حالت شکه که انسان نمیداند عملش علا ما ینبغی واقع شده یا علا ما ینبغی واقع نشده و ناقصه. امام فرمود در اینجا در مقام خود فرمود امضهی، اون رو امضا بکن ما سبق را علا ما کان، یعنی بنا بذار برای اینکه او بر همون نحوی که لازم بود انجام بشه انجام شده. اگر شک در اصل وجود داری بگو انجام شده، اگر شک در صحت موجود داری بگو به نحو صحیح انجام شده. این وجه دوم. وجه سوم تو خود امضا به این معناست.
خب امضا نمازی که ناقص خونده بودی و ولش کن بذار باشه همون قبول
میشه. امضا نیست آخه، اون امضای ما سبق یعنی او را بذار با او بنا بذار بر همون که به نحو کامل محقق شده، به اون نحوی که ینبغی ان یفعل انجام شده. عنوان امضا ظهور در این داره، نه فقط
امضا یعنی بذار باشه دیگه، همین که بود.
نه امضا، اینکه امری را امضا میکنن، مثلا در تعبیر میکنن که بعضی از احکام در شریعت در خود حجیت امارات یا احکام واقعیه مثلا شریعت بعضی از اینا احکام امضایی هست، یعنی اونی را که مثلا عقلا در میان عقلا محقق بوده به همون کیفیت باقی گذاشت که باقی بمونه، او را علاما ینبغی ان یتحقق بله تثبیت کرده و تقریر کرده. اینجا اینکه امام علیه السلام در مقام بیان عدم اعاده از تعبیر امضا استفاده کرد، عنوان امضا به معنای بناگذاری بر اون چه که بر اون حالتی است که اون عمل داشته. خب این نشون میده که شخص در اینجا حال او محل تردید بوده، فعل او محل تردید بوده. امام فرمود که به همون صورت مثل در اون روایات دیگه بله قبلن از روایات قاعده فراغ تجاوز مثل روایت بوکیر ابن اعین و غیری که تعبیر به امضا که شده به همین معنا هست دیگه. بله امضا غیر از عنوان مضی یا گذشت و اینها مامزا یه وقتی تعبیر میکنن که مامزا یه وقتی تعبیر میکنن که نه امضا بکن او را. عنوان امضا دلالت بر تثبیت و بناگذاری بر اون حالت متوقع هست، بناگذاری بر حالت متوقع هست. این قرینه دوم. قرینه سوم اینکه در روایت امام فرمود کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرم. خب اینجا اون مورد ما مضا فقط صلات نیست. اگر نسبت بله اگر فقط صلات بود از دو قرینه قبلی رفعیت بکنیم، در مورد صلات ممکنه گفته بشه که یه قاعده امام علیه السلام فرموده که اگر شما بعد از اخلال به اجزای صلات متذکر سهوین متذکر اخلال شدید، دیگه اعاده بر شما نیست، اعاده بر شما نیست. مثل لاتو لسانش لسان لاتعاد و صلات باشه، لاتعاد و صلات از نقص واقعی ان سهوین ان عذرن. ولی اینجا در کنار صلات طهور هم هست دیگه. در مورد طهور که ما یه چنین چیزی نداریم که اخلال، اگه خلل در طهور معلوم باشه نسبت به خلل معلوم هم تدارک لازم نباشه، بلکه باید به همون اکتفا بشه به اون عملی که فیه خلله. در مورد طهور ما چنین چیزی نداریم. عبارتی که در روایت اومده این بود که چه نماز چه طهور، هر کدوم از اینها که مضا، اگر شما متذکر نسبت به او شدید اینجا اعاده و تدارک لازم نیست، چون در قسمت طهور هیچ کسی قائل به این نیست و ظاهر اینه که در اینجا ظاهر از جمع بین طهور و صلات اینی که حکم اینها علا وزان واحد، علا سنخ واحد هست، علا نسق واحد هست، در مورد طهور که نمیشه ناظر به خلل معلوم باشه، پس نسبت به صلات هم ناظر به خلل معلوم نیست. باید هم بکنیم بر حکم شک در خلل و شک در صحت و فساد. حالا این روی حساب اون چی که در کلمات هم در کلمات اصحاب با این روایت برخورد کردن، جز روایات قاعده فراغ و تجاوز گرفتن، این مطلب صحیحه و به عنوان اشکال نمیشه، با اشکال نمیشه این روایت را از روایات قاعده فراغ و تجاوز حذف کرد. اما اینکه این
فهم مشهور این مقتضی نیست که ما بگیم این روایت معارض سایر ادله طهور نیست.
بله فهم مشهور نه، عرض کردم که اونی که اصحاب فرمودن با این توجیهات، این حرف اصحاب صحیح هست، برخورد اصحاب صحیحه، چون اشکالی که در اینجا هست این اشکال قابل جوابه دیگه. اشکال ترکیز روی عنوان تذکرنه که تذکرن نشون به معنای علم به خلله، این اشکال جواب داده شده. پس مقصود این بود که اینکه در کلمات محدثین و فقها این روایت جز روایات قاعده فراغ و تجاوز شمرده شده، حرف فی محلهی هست.
این روایت
معارض
سایر
ادله طهور کجا داره؟ حالا دیگه دست به در بقیه روایات، فرض این که حکم در ناحیه طهور اینا وارد معلومه دیگه، بقیه روایات در بعضی از موارد ممکنه از حکم معلوم از یک روایت استفاده بکنیم برای معنا کردن روایت دیگر. ممکنه یک روایتی فی حد نفسی اجمال داشته باشه، ولی یه روایت دیگه چون حکم در او واضح هست، به وسیله اون روایت این اجمال از این روایت برطرف میشه. این اصل دلالتش جای اشکال نیست. اما اینکه مربوط به قاعده فراغ یا قاعده تجاوزه، باید برگردید عبارت را من در این عبارت کل ما مضا را معنا بکنیم. اگه من در اینجا من تبعیض من بیانیه باشه، کل ما مضا من صلاتک و طهورک، یعنی اگر خود صلات خود طهور گذشت به شما متذکر شدید، یعنی شک در او کردید، خود صلات به طهور گذشت شما شک در طهور و صلات کردید، طبعا معنای شک میشه شک در صحت دیگه. این روایت میشه جز روایات قاعده فراغ. ولی اگه من تبعیضیه باشه، یعنی چیزی که اون جزی از اگر جزی از اجزای صلات گذشته باشه یا جزی از اجزای طهور وضوء و غسل گذشته و شما نسبت به او شک کردید، جزی از اجزا گذشت و در شک کردید، ظاهر این که خود جز گذشت و در شک کردید، شک در او یعنی شک در اصل وجود او، به همون تقریبی که در بعضی از روایات قاعده تجاوز بود که شک در شی ظاهر در اینه که شک در اصل وجود شیه. اگر من تبعیضیه باشه استفاده قاعده تجاوز از این روایت میشه، ولی اگر من بیانیه باشه کل ما مضا من صلاته که و طهوره، این با قاعده فراق سازگاری داره. خب حالا اون که استثناء رو بعد میاره، بنابراین که اگه ناظر به قاعده تجاوز باشه آیا بله در وضوء مطلقا قاعده تجاوز جاری میشه مثل بقیه افعال مثل خود نماز، یا اینکه نه یه غیری داره که اگر داخل در عمل آخر غیر وضوء هم شده باشی که اون غیر رو از روایات دیگه استفاده میکنه. بلا اصلی این که قابل جریان هست اینجا یه اشکال نیست که همونطور که بعدا میاد. روایت دیگه‌ای که در این باز به او استدلال میشه صحیحه، بله این صحیحه بکیر رو تازه رسیم، صحیحه بکیر ابن عیان حدیث بله 14 به ترتیب شماره 14 میشه دیگه، با حدیث 7 از همون باب 42 ابواب وضو، شیخ مرحوم شیخ دوسی به سندش از حسین بن سعید از فضاله از عوان از بکر قال قلت له الرجل یشک بعد ما یتوضا، بعد از اینکه وضو میگیرد شک میکنه. این سوال جواب امام علیه السلام اینه که خب حین یتوضا از کر منه حین یشک از کر منه نشه، امام فرموده که در حقیقت به شک بعد از وضو اعتنا نکنه، بعد از وضو که شک کرد یعنی شک میکنه در اینکه وضو صحیحه یا وضو صحیح نیست، اعتنا به این شک نکنه به خاطر اینکه انسان در حال وضو از کر هست نسبت به زمانی که از وضو فاصله گرفته که زمان شکه، زمان خود عمل انسان در حال عمل اذکر هست و احاطش به عمل بیشتره، دوی نصاب به شک بعدی اعتنا نمی کنه. خب این روایتیست که بله در مورد وضو وارد شده، من حیث و سندم روایت صحیح است، فقط اشکال اینکه در بعضی از جاها اگه تعبیر به موثق شده به خاطر همون عوان ابن عثمان و اون اختلافی که در مذهب عوان ابن عثمان تعبیر به موثق میشه، به الا فی حد نفسی مشکلی نداره، فقط یه اشکالی در این روایت هست که امام علیه السلام ذکر نشده در این روایت، به حسب اصطلاح مزمره حساب میشه، چون تعبیر بکه اینه که قلت لهو الرجل، ضمیر دل لهو که به امام علیه السلام برمیگرده معلوم نیست که به از کدوم امام علیه السلام نقل میکنه، ولی خب با توجه به جلالت بکیر ابن اعیان مثل زلاره هست، اگر بلو مثل زلاره هم نباشه بالاخره، ولی جزء اجلای محدثین هست، این اضمار رو گفتن ضرری نمیزنه به خاطر اینکه از غیر امام علیه السلام نقل نمیکنه و هم خود او کسی نیست که از غیر امام نقل بکنه و هم اینکه اصحاب مطلب را از او نقل میکنن معلومه که به عنوان روایت امام تلقی کردن گفته او را، به الا حرف خودش را فتوای خودش را که دایی نداشتن که برای دیگران نقل بکنن. عوان ابن عثمان میاد حرف این بکیر را به حرف بکیر را برای مثلا فضاله و غیر این محدثین مرتبه متأخر نقل میکنه، نشون میده که خود تصدی عوان و غیر عوان به نقل این مطلب نشون میده که این مطلب فرمایش امام علیه السلامه، نه اینکه رأی یک فقیه که حجت برای خودش یا برای مقلدینش باشه، دیگران دایی ندانه که این را نقل بکنن بیارن در کتب حدیث بنویسن. من حیث دلاله، خب روایت لا اشکال در دلالت او بر عدم اعتنای به شک، ظاهرش اینه که با قاعده فراق مناسبت داره، چون دارش اشک بعد ما یتوضا بعد از اینکه وضو گرفت شک میکنه در خود وضو، یعنی در صحت وضو، اصل توضعش مسلمه بعد از فراغ بعد از احراز توضو به وضو شک در او داره، یعنی شک در صحت و فساد تمامیت و نقص او وضو داره. امام هم فرمود که این به این شک اعتراض نمیشه. با توجه به اینکه جواب امام علیه السلام که عدم الاعتنای به شک باشه در قالب یک تعلیل ذکر شده، از او استفاده میشه که اختصاص به این مورد نداره. خب امام نفهمود اینجا به شک اعتراض نکن، قاعده دست بکیر ابن عیان داده، فرموده که به این در این موارد نباید به شک اعتناب بشه، چون انسان در حال عمل عسکر نسبت به موارد نسبت به زمان شد. روایت بعدی روایت عبدالله ابن ابی یعفور، بله روایت عبدالله ابن ابی یعفور که در اصلا موردش وضوع هست، ولی به جهت اینکه این تعلیل در ذکر شده ازش استفاده عمومی میشه، بنابراین که البته این از باب تعلیل باشه، به منزله تعلیل باشه، ولی البته اگر باب حکمت باشه خب جای اشکاله، ولی اگر کسی این موارد رو از باب تعلیل گرفت، راه تعدی به بقیه ابواب اینجا مشکلی نداره، از این جهت مشکلی نداره. روایت بعدی روایت عبدالله ابن ابی یعفور که در باب در همون باب در همون باب ابواب 42 ابواب وضو اونجا نقل شده، مرحوم شیخ طوسی صاحب وسائل داره که وعن المفید، یعنی مرحوم شیخ طوسی از مفید، مرحوم مفید از احمد ابن محمد عن ابیه، احمد ابن محمد یعنی احمد ابن محمد ابن یحیی، عن ابیه محمد ابن یحیی، عن سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر، از عبدالکریم ابن عمر، از عبدالله ابن ابی یعفور، از امام صادق علیه السلام قال اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه، در جایی به شک اعتنا میشه که از اون محل شک تجاوز نکرده باشی، و الا اگه تجاوز کردی از محل شک گذشته باشی از محل شک، به اون شک اعتنا نمیشه. خب این روایت عبدالله ابن ابی یعفور آیا من حیث و سند و دلالتش بر مدعا تمام میشه به او استدلال کرد یا نه؟ من حیث و سند بله، دو قسمت از این سند روایت جای تأمل داره، یکیش عبدالکریم معمر که اون قسمت هم به خاطر اینکه این عبدالکریم ابن عمر همون عبدالکریم ابن عمر خصعمی که لقب کرام بهش ملقب به کرامه عنوان کرام اومده، چون بله در رجال نجاشی در مورد او گفته شده که این واقفی بوده ولی ثقه هست دیگه، ثقه بله از امام صادق و امام کاظم علیه السلام روایت کرده ولی جزء واقفی ها شده، وقف علی ابو الحسن علیه السلام، ولی ثقه است دیگه، روایت به اعتبار او پیش موثقه، ولی از در اول سند احمد ابن محمد عن ابیه است که احمد ابن محمد همون احمد ابن محمد ابن یحیی هست که توثیق خاص نداره، توثیق خاص در مورد او ذکر نشده، ولی به وجوهی حکم به وثاقت او کردن از جهت اینکه مثلا از معارف است در مورد او قطع زمین نیومده، یا شیخ اجازه هست اصحاب از او بله نقل روایت می کردند و اینها، اینا بعضی از راه های تصحیح سند از جهت اشتمال بر احمد بن محمد. یه راه دیگه ایم که اینجا بله وجود داره و مثل مرحوم استاد در امثال این روایت از اون راه و از اون قاعده استفاده کردن، نظریه تعویض سنده بر اساس این که مرحوم شیخ طوسی در فهرستش نسبت به سعد ابن عبدالله فرموده که اخبرنا به جمیع کتبی و روایات این اجلا، سند مرحوم شیخ طوسی در فهرست به سعد ابن عبدالله جمیع کتب و روایات او سند معتبر است. این روایت هم در سند او بعد از احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه سعد ابن عبدالله هست دیگه. با اون بر اساس نظریه تعویض سند، اون سند عام فهرست اخذ میشه، به جای سند مشکل دار جاگذاری میشه، روایت را در مجموع تصحیح میکنه. از سعد ابن عبدالله به بعد که معتبره، قبل از سعد ابن عبدالله احمد ابن محمد مشکل داشت، اون سند عام شیخ طوسی به سعد ابن عبدالله را که معتبر هست، درش احمد ابن محمد یحیی نیست، اون را به جای این بذاریم حل میشه. تعبیر به نظریه تعویض سنده، ولی خب غیر از این هم مبنای معارف اینجا جای تطبیق. من حیث سند مشکلش قابل حل، اما من حیث دلاله، این روایت دلالت بر قاعده فراغ میکنه یا دلالت بر قاعده تجاوز میکنه، یا اینکه برای هیچ یک از این دو قاعده نمیشود به این روایت استدلال بکنید. خب اینجا اینکه مربوط به چه قاعده ای هست، این مقدار مسلمه که این در اینجا از این مضمون این روایت از این دو قاعده خارج نیست، از این دو قاعده خارج نیست، منتها آیا به یکی از این دو قاعده از این روایت استفاده میشه، ولی آیا تردید در این که این روایت بله مال قاعده فراغ باشه یا مال قاعده تجاوز باشه، این تردید موجب اجمال میشه و در نتیجه برای هیچ یک از این دو قاعده نمیتوان به این روایت استدلال بکنیم، یا نه این به خاطر در اینجا خصوصیتی در این روایت هست که این تردید میشه، به علاوه اینطور نیست که در بقیه جاها همه جا تردید موجب بشه. اینجا خصوصیتش اینه که چون مورد روایت شک در اجزاء وضوع هست، تعبیر مورد روایت اینه که اذا شککت فی شیء من الوضوء، شک در اجزای وضوع هست، در شک در اجزای وضوع اگر قاعده‌ای بخواهد جاری بشه قاعده تجاوزه، قاعده تجاوزه، قاعده تجاوز در جایی که شک در اجزای خود وضوع باشه، بعداً معلوم میشه در بحث‌های آینده که اصحاب گفتن که اینطور نیست که در موارد شک در اجزای وضوع در حالی که از وضوع فارغ نشدی بتوانی قاعده تجاوز را جاری بکنی، مثلا کسی مشغول شستن دست راستش هست، اگر شک بکنه صورتش را شسته یا نشسته هنوز اثنای وضوع هست دیگه، اینجا نمیتونه قاعده تجاوز را جاری بکنه، این مقدار مسلمه. ولی شک در اجزای وضوع اگر وقتی پیدا بشه که شما از دیگه از وضوع فارغ شدی، مشغول نماز شدی، اونجا شک در اجزا کردی میتونی. این امر چون مسلمه، با توجه به این مطلب به این روایت بخواهیم نگاه بکنیم، این ضمیر در ضمیر غیرهی را و همینطور ضمیر لم تجاوزه را در این روایت مرجعش را بخوایم پیدا کنیم، اشکال در این قسمت پیدا میشه. خب بر اساس تو اینجا صدر روایت اینه که اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیرهی، ضمیر غیرهی به کجا برمیگرده؟ آیا غیرهی به وضوع برمیگرده یا به شیء برمیگرده؟ اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیر الوضوء، یک حالت اینه که اینو بگیم برمیگرده به غیر وضوء. خب خب اگه به غیر وضو برگرده، امام اینجور فرمود که اگر شما در اجزای وضو شک کردید ولی مشغول به غیر وضو من از صلات و غیرها شدید، به شکتون اعتنا نکنید. اگه عبارت اینجوری معنا بکنیم دیگه از این گنه بودن که این دیگه ناظر به قاعده فراغ میشه دیگه، چون شما از وضو خارج شدید، شک در اجزا که کردید، این شک در اجزا موجب شک در صحت وضو میشه دیگه، این سر قاعده فراغ در میاد. اگر ضمیر غیرهی به وضو برگرده، این روایت گفتن قاعده فدرال بر قاعده فراغ میکنه. اگر ضمیر غیرهی به شی برگرده، اذا شککت فی شیء من الوضو و قد دخلت فی غیر ذالک الشیء، ضمیر به شی برگرده یعنی فی غیر ذالک الشیء، اگر شما در مثلا شک در شستن وجه کردی در حالی که در غیر غسل الوجه یعنی در غسل ید وارد شدی، تطبیقش این میشه دیگه. اینجا امام بفرماد که فلیس شککه بشه. اگه این باشه، خب این قسمت دوم چون مورد فتوای اصحاب نیست بلکه هیچ کسی اینو قائل نشدن، در این صورت مفاد روایت میشه قاعده تجاوز ولی به این مفاد نمیشود اخذ کرد. در مثوا مرحوم آقای خویی فرموده که چون تردید در مرجع ضمیر وجود داره، در یک تقدیر مضمون روایت مضمونی میشه که لا یمکن الالتزام بهی، روی این حساب در مجموع ما به این روایت نمیتوانیم عمل کنیم، هیچ یک از این دو را از این روایت استفاده بکنیم. این روایت به خاطر این تردید، این روایت مجمل میشه و ساقط از مقام استدلال برای قاعده فراغ، قاعده فراغ مثلا میشه، چون یک تقدیرش اینه یک تقدیرش قابل التزام نیست. این یک بله برخورد در این که تردید در اینجا باعث سقوط میشه. ولی یا بچه دیگه هم هست یا نه؟